بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در بحث قتال در قرآن بود، جهاد و قتال. مطالب مفصلی مطرح کردیم، آیات قتال مفصل مطرح کردیم، تخصیص و تقییدش رو مطرح کردیم. بعد وارد نظر فقها در جهاد ابتداییشون، گفتن آیات که چیز در نمیاد. در جهاد ابتدایی فقها ادعای اجماع کردن، مثل علامه، مثل صاحب ریاض، مثل خود صاحب جواهر ادعای اجماع کردن که در واقع جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروعیت نداره. یه بحث دیگه مطرح کردیم و اون این که اگر واقعاً کفار یعنی دشمن بیشتر از دو برابر شما بود، آیا اصلا مبارزه و جهاد مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ بعضی از فقها اومدن گفتن مشروعیت نداره، چون از سقرات لا طلوع بعید حملت تهلوک است. من چند تا از این عبارات فقها رو میخونم، فقها و مفسرین. مثلا فقه القرآن راوندی جلد یک صفحه 335، این در واقع شرایط جهادو که مطرح میکنه، شرایط جهادو مطرح میکنه، بلوغ عقل، هفت شرط مطرح میکنه، ذکوریت، بلوغ عقل، حریت، صحت. تا میاد پایین میگه فاذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرض الجهاد و میشه از شرایط لا تلق بعید کنه در تهلوکه. یک دشمن بیشتر از شما باشه بخواد این کارو بکنی، میشه از شرایط لا تلق بعید کنه در تهلوکه. بعد کنز العرفان بازم جلد یک صفحه 331، ایشون میگه که آیا جائز انزهام و معتن ضعیف من المسلمین مع معتن بطل مع ظن العجز على رأی. یعنی که احساس کردی که هزار نفر از شما، صد نفر از شما، صد نفر از اونها، ولی اون صد نفر خیلی قوی ترن. میگه اقول یورید لو غلب علا زن المسلمین العتب، منظورش اینه که اگه زن غالب برای مسلمین جا شد، العتب یعنی هلاکت را. فا این کانو زعفا و به ازاه مثل عدد این ابطال، آیا از جنگ میشه فرار کرد؟ میگه جاز انده الفرار، چون کنز الارفان، کنز الفوائد، حل مشکلات القواعد دیگه، او عبارت قواعد بود. خودش میگه که مرادش اینه که اگر که جاز انده الفرار، قواعد علامه، خلافاً لشیخ فی المفسود، یعنی دشمن خیلی قوی تر از شما بود و شما ظن هلاکت داشتید، میشه فرار کرد، فرار من از زحفی حرام نیست. خلافاً لشیخ فی المفسود، چرا؟ فانه قال الاولا انه لیس له ذلك، نمیشه فرار کرد به خاطر این آیه اذا لقيتم فأتن فاثبتوا، اگر با دشمن درگیر شدید ثابت قدم باشید. قال وقیل، ولی بعضی گفتن یجوز، چرا؟ لقوله ولا تلقوا بأيديكم لتهلكه، یعنی اگر دشمن قوی تر از شما بود و ظن این بود که اینا بر شما غلبه پیدا کنن، بعضیا گفتن که مثل شیخ طوسی در مفسود گفته که جائز نیست فرار کنین، استناد کرده به اون آیه لقیتم فأتن فاثبتوا، اگر با دشمن مواجه شدید ثابت قدم باشید. بعد خودش میگه قیل یجوز، بعضی گفتن جائز فرار کن، چرا؟ چون اگه فرار نکنی میشه از سقرایت لا تلقوا بأيديكم لتهلكه. وقتی مطمئنی که دشمن قوی تر از شماست، دشمن خیلی قوی تر از شما، دو برابر، ده برابر شماست، کجا بخوای مبارزه بکنی میشه از سقرایت لا تلقوا بأيديكم لتهلكه. بله، اینا تفصیل ندادن که این کدوم جهاده، آیا دفاع، آیا در واقع جهاد ابتدایی است، اینا تفصیل ندادن. ولی کلن اگر در واقع شما در جهاد تویی که قطعا این هست، در جهاد دفاعی هم اگر که شما در واقع در مقابل دشمن هستید، دشمن خیلی قوی تر از شماست، بخواید در واقع مبارزه بکنید، خب اهمتون هلاک میشه، خب لاتونو باید کنه تهلوکه، کوتاه بیایید باش مصالحه کنید، مصانعه کنید. نمیشه شما فرض بکنید شما حمله کرده مثلا صد برابر شما قدرت داره. شما اگر در واقع مبارزه بکنید همه تون هلاک میشید، ولی مبارزه نکنید فوقشون سیطره پیدا میکنید، بیشتر از این که نیست که. بیشتر اگر تصمیم گرفتن همه شما رو بکشه خب اینجا معلومه که فرار هم فایده نداره، چون فرار هم بکنیم مبارزه هم نکنیم مقاومت هم نکنیم کشته میشی، مقاومت هم بکنی کشته میشی. این مرحوم مجمع البیان حولوش همین لا تلق بیتی کنت تهلکه یه سوال مطرح کرده که آقا امام حسین علیه السلام در این حال که میدونست دشمن خیلی قویه چرا مقابله کرد باشون؟ خب با لا تلق بیتی کنت تهلکه منافات داری یا نه؟ خود مجمع البیان دو تا توجیه کرده. یه توجیه این که احتمالاً امام حسین فکر میکرده چون فرزند پیامبر اینا دست به قتلش نمیزنن، یه احتمال. احتمال دیگه که مجمع البیان مطرح کرده میگه امام حسین میدونست الان کل تعدیل اینو شهیدش میکنن، خب اگه قرار شهید بشم خب با عزت شهید بشم، بهتره که با ذلت و تسلیم شهید بشم. این در واقع چون امام حسین جهاد ابتدایی که نکرد که قطعاً، خب این اشکال خود در واقع مجمع البیان هم حولوش همین آیه لا تلق بیتی کنت تهلکه انقیل یه انقیل قلت در واقع یه سوال و جواب داره که چرا امام حسین این کارو کرد. دو تا احتمال داده، یکی اینکه فکر میکرد که در واقع اینا دست به چنین جنایتی نمیزنن، این یک. دو فکر میکرد چه تسلیم میشه چنانچه علا کل تقدیر شهید میشه، خب اگه قرار علا کل تقدیر شهید بشم خب با عزت شهید بشم بهتره دیگه با ذلت شهید بشم. لذا حتی بعد در بحث دفاع اگر دشمنی به شما حمله کرده اگه بدونید قصد داره تومار شما رو برچینه، یعنی کلا بکشه همه رو، خب درست فرار بکنی میکشدت، فرار هم نکنی میکشدت. اینجا طبیعیه همون جریان امام حسینه، مرگ با عزت بهتر از ذلته. ولی اگر فکر کنی نه اون میخواد بیاد در سرزمین شما مسلط بشه، ولی نمیکشه مسلمونا رو، فقط قصد سیطره بر سرزمین داره، اینجا نمیشه باش مبارزه کرد، میشه از سغلات لا تلو بایی کنه تحلو کرد. یا کنز العرفان
تو جهات ابتدایی نیست مقصد، چون فتح با قواد جهات ابتدایی فقط در زمان
بله بله
ابتدایی میلیکن مهم دفاعی جهات دفاعی هم اگه قول مرسون چی بودش تو همه جنگ ها تو هر جنگی شما تصور دو طرف جنگ میام برای کش تو کش
برد. نه نه ببین یه بار ببین طرف حمله کرده، این حمله کرده میخواد سرزمین رو بگیره، یه بار مطمئن نید ای نه این میخواد همه مسلمین رو بکشه. اگر بخواد سرزمین رو بگیره خب قید سرزمین رو بگیره جان مسلمان حفظ بشه، خب قید سرزمین رو بگیره جان مسلمان حفظ بشه. بله اگر قدرت دارید حتی دو برابر شما مثلا طبق آیه الان خفف الله عنکم بعلم فیکم الضعف، اگر دو برابر شما بودن دفاع بکنید مقاومت بکنید، در اگر بیشتر بودن نمیشه که خود شیخ توس از این فقها دارن این حرفا رو میزنن، یا در مثلا یا در یه صلوات بفرستید اینا، یا مثلا در کنز العرفان اون کنز الفواید بود، کنز الفواید فی مشکلات القواعد بود، کنز العرفانه. ایشون هم در واقع میگه فی فقه القرآن جلد یک صفحه 357 احکام مطرح کرده، احکام مطرح کرده در طور فرار از جنگ، انه یحرم الفرار من قتال الکفار بعد الالتقاء بهم، حرام است انسان فرار کنه از قتال کفار بعد چون باشون درگیر شدی، الا فی حالتی التحرف و التحیز، مگر که بخوای در واقع جا تو عوض کنی مسلط تر بشی. دومی ان الخطاب عام فی کل الکفار و کل المسلمین، این خطاب در واقع همون آیه بود که اذا لقیت هم آیه که اگر که در واقع با دشمنی مواجه شدید فسبتو ثابت قدم باشید، اون آیه را نسبت به اون آیه ایشون میگه که در واقع چند تا مسئله از این در واقع در آورده. این آیه اذا لقیتم فئتن فثبتوا، نسبت به این آیه چند تا چیز در آورده، این که حرام فرار از جنگ، یک. دو خطاب عام فی کل الکفار و کل المسلمین، از یه قیلی گفتم مختصون به حرب بدر، بعد میگه این مخصوص به جنگ بدره که صحابه قدم باید بشیم. لعنان نظر فی تلک الواقعه وقد عرفتم مرارا ان خصوص سبب لا یخصص. گفتیم مورد مخصص نیست. قسمت سوم میگه ان وجوب الثبات و حرمت الفرار لیس مطلقاً. این کاغذ باید انسان ثابت قدم باشه و حرام فرار مطلق نیست، بل مقید به عدم زیادت العدو على ضعف، در صورت دشمن دو برابر شما بیشتر نباشه. اذن از زیادتی یجوز الفرار، اگر دشمن بیش از دو برابر شما جایز فرار. لما یعتی یاد شما استناد به هم آیه میکنه اشتون صابرون یقنون معتن که بعدش میگه الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعف، حالا یه دو برابر شما بود مقاومت بکنید. قسمت مسئله چهارمی که ایشون میگه انه اذا لم یزد علی الضعف، علی الضعف اگه بیشتر دو برابر شما نبودن و تحقق العتب، ولی احتمال حراکه هلاکت بود، یعنی در واقع بیشتر شما نبودن، همین اندازه شما بودن یا مقابل شما بودن، یعنی بالاخره دو برابر بیشتر شما نبودن، اگر اندازه شما بودن، ولی بله، ولی تحقق العتب، عتب یعنی هلاکت. حل یجب و ثبات، آیا اینجا ثابت قدم موندن واجبه و یحرم الفرار امرا؟ میگه الحق الاول یعنی یجب و ثبات لقوله تعالی، لقوله تعالی لعموم قول اذا لقیتم فتحا فثبتوا، و قیله به استثنایی، بعضی گفتن نه اینجا نمیتونی مقاومت بکنی، چرا؟ لقوله تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. میگه در واقع دو تا نظریه است، بعدن شو میگه وفی ضعف لان التغییر فی الحرب من لوازمه، این که انسان یه ضرری ببینه در حرب یا لوازم حربه، یعنی اگر شما احتمال بدی خودت آسیب ببینی یا کل لشکر آسیب ببینه یا کل جبهه ساقط بشه، بالاخره اینا میخوام بگم که این در واقع این بحث که اگر دشمن بیشتر از شما بود، این مرحوم فاضل مقداد، بله فاضل مقداد دیگه کنز العرفان، این یا مثلا بذار یه عبارت مثلا قایت، بله قایت المرام فی شرح شرایع الاسلام میگه لو جلد یک صفحه 509 میگه لو انفرد اسلام به واحد من المسلمین، دو نفر در مقابل یه مسلمون، لم یجب ثبات، ثبات اینجا ثبات لازم نیست، وقیل یجب واجبه که مقاومت کنی، یعنی دو نفر کافر در مقابل یه نفر مسلمون، بعضی گفتن واجبه ثابت قدم باشی، وقیل یجب، بعضی گفتن لم یجب، بعضی گفتن یجب، و هو مرویون اقول. حالا خودش چی میگه؟ میگه عدم و وجوب ثبات الواحد من المسلمین للاثنین من المشتکین مذهب شیخ فی المبسوط، این که واجب نیست انسان مقاومت بکنه یه نفر از مسلمان در مقابل دو نفر از مشتکی، این مذهب شیخ در مبسوطه، و بهی قال علامه واجب نیست، و قوا فخر الدین فخر المحققین لاصالت البراء و آیه آیه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه است، و انما دلت و بله فانما دلت على وجوب الثبات المع بإزای معتین، چون آیه میگه اگه دو برابر شما بودن مقاومت کنید، و هو یقتضی وجوب الثبات على الكسره في مقابل ضعف، یعنی دقت کنید، بعد میگه ول وجوب مذهب و شیخ فی النهایه، پس شیخ طوسی در مبسوط یه حرفی زده، شیخ طوسی در نهایه یه حرفی زده، و به این قال ابن ادریس، ابن ادریس هم همینو گفته که در واقع واجبه انسان مقاومت بکنه، و به این قال ابن ادریس لروایت حسین ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت نبا من فر من رجلین فی القتال من الضعف فقط فر، کسی که فرار، بله من فر یعنی مسلمانی که فرار کنه در مقابل دو نفر در قتال، این در واقع من فر من رجلین فی القتال من الضعف فقط فر، این فرار از ضعف ثبت میکنه به حرامه، و من سر من الثلاثه من الضعف فلم یفر، اگر دو برابر شما فرار کنید، این فرار زحم شامل میشه، حرامه، گناه کبیره است. در اینکه سه برابر شما دیگه صدق نمیکنه، هر فرار از زحف صدق نمیکنه. بله، این مطلب قاطع المراد اینجا میگه، این بحثا، این بحث که الان مطرح کردم از بله قاطع المرام جلد 1509 میگه. بعد عقول، این خودش میگه، میگه عدم و وجوب ثبات الواحد من المسلمین للاثنین، این که مسئله شیخ اینه که خوندمش، والوجوب مسئله. بله، بعدا صفحه 511 میگه قال رحمه الله، یه بحث دیگه است، مبارزه که مبارز طلبیدن، یعنی در واقع بری مبارز به طلبی. حالا یا در جنگ، نوعا در جنگ این بوده که در واقع دو تا لشکر بوده که میرفته جلو مبارز میطلبیده. قال رحمه الله والمبارزه به غین الاذن الامام، مبارزه یعنی اگه از امام اجازه نگیره در مبارزه، یعنی مبارز طلبیدن. قیل یحرم، بعضی گفتن حرامه. اقول الجواز مذهب شیخ فی المبسوط و اختار المصنف و العلامه و شهید لما فی ذلک من الحرص علی الجهاد، یعنی اگر شما مبارزه میتونید جایزه، چون در واقع حرص بر جهاد دارید، و لان المبارزه اصلا جهادون، وقت امر الامام علیه السلام بالجهاد فلا یحتاج الى امر آخر. امام گفته بریم جهاد، مبارزه هم خودش جهاده، مبارزه طلبیدن. ولی روایت عمر، بله، ولی روایت از حضرت امیر علیه السلام هست، روایت هم ذکر کرده. و تحریف مذهب و شیخ، تحریف مذهب و شیخ به نهایه، ولی شیخ در نهایه گفته در واقع مبارزه طلبیدن حرامه. و به این قال ابو الصلاح و ابن ادریس لان الامام اعرف به ما تقتضی المصلحه. بعدشون میگه مبارزه طلبیدن خودش 5 تا حکم داره، بعضی موقع واجبه، بعضی موقع مستحبه، بعضی موقع مکروه، بعضی موقع مباحه، بعضی موقع حرامه. مبارزه طلبیدن، خب مبارزه طلبیدن به چیه؟ دقت، این مبارزه اگر بگیم فقط در زمانیه که دو تا لشکر روبرو هم هستن و در واقع یکی بره جلو مبارزه به طلبه، یا بگیم نه مبارزه طلبیدن همین که در واقع رجزخونی بکنی در مقابل دشمنی که به شما حمله نکرده و در واقع در جنگم نیستید، همین که در واقع مبارزه میطلبیم، اون غلط میکنه، اون غلط میکنه، اگه جرأت داری بزن ما میزنیم، این دفعه اگه جنگو شروع کردی شروع کننده توی، ولی خط کننده من، این مبارزه دیگه، مبارزه طلبیدن دیگه. یا مثلا موشکای خاصی مثلا یه نظام سیاسی هوا بکنه برای ترسوندن، اینا در واقع مبارزه طلبیدنه. این هم احکام همون در واقع چیز داره، احکام به نظر من همون احکام خود احکام قبلی ها داره، که اگر دشمن چند برابر شماست، 10 برابر شماست، 20 برابر شماست، اینجا همچنان که در واقع مقابله کردن با اینا حرامه، طبق نظر بعضی میشه از سغرایت لات و روبایت مولا تحلوکه، رجز خانی کردن هم حرامه. چرا؟ چون باعث تهییج اونا میشه و اونا به شما حمله میکنن. خب وقتی مقابله کردن با چنین دشمنی حرامه، مبارزه طلبیدن هم در مقابل اون، چون مقدمه جنگیه که مقاومت در اون جنگ جایز نیست، اونم میشه حرام. و اینا نکات مهمیه. یعنی پس اگر دقت کرده باشید این پس ببینید، من الان نمیخوام قضاوت خاصی بکنم، فقط میخواستم بگم انظار فقها تو این زمینه هست که اگر دشمن بیشتر از چند دو برابر شما بود، اینجا جهاد کردن در واقع حتی اگر حمله بکنه معلوم نیست جایز باشه، چون اون حمله میکنه میخواد سرزمین شما رو بگیره، ولی اگر مقابله بکنه کل شما رو از بین میبره. خود ازا دارن هم بینی که سرزمین رو بگیره یا کل مسلمین رو بکشه، خب مسلمان سرزمین رو برکنه، جون مسلمان رو حفظ کن. بله، این به نظر من لاغت ببین جای طرح داره، فقها اینا طرح کردن که اگر دشمن بیشتر از شما بود، در واقع بخوای هی مثل در واقع چوب توی لونه زنبور کردن، این معلوم نیست مشروعیت داشته باشه. لذا اگر غرب آمریکا چندین برابر ما هستن، این در واقع ما رجزخونی بکنیم بعید نیست. یعنی در واقع میخوام بگم این بحث طرف کردن فقها. بعضی میگن جائز نیست، بعضی میگن جائز نیست، چون سقراط لا تلقى بعثمان تهلكه میشه. حالا عملا اگه شما دقت کرده باشید، خیلی آسیب ما از این مبارزه ها و از این در واقع درگیری ها و از این کلنجار رفتن با اینا دیدیم. حالا بعضی میگن خب از اولم همین بوده دیگه، ما کاری نکنم اونا کاری کردن. خب اگر شما از اول میدانستید که اگر یه سیستم سیاسی تشکیل بدید کل دنیا بر علیه شماست و شما نمیتونید در مقابل اونا در واقع مقاومت بکنید، از اول اشتباه بوده. اگر یه سیستم سیاسی بنا کردید که در واقع شما میگه از اول نبا مخالف بودن، خب شما از اولی که این سیستم سیاسی تغییر بدید، سیستم سیاسی جدید بیارید، میدونستید که این همه با شما مخالفن یا نمیدونستید؟ اگر بگید میدونستیم، خب چنین سیستم سیاسی که شما امکان بقا نداره، به خاطری که ما در واقع یه شعاره منطقیم دشمن همه کره زمینه یا دشمن یه بخش عمده از ابرقدرت هاست، خب از اول اشتباه بوده. اگر میدونستید، اگر نمیدونستید، خب به خاطر جهالته. اون موقعی فهمیدید زر کتا بیایید. ببینید ما عمده میگیم که میگن ما که با آمریکا سرشاخ، ما که با غرب سرشاخ نشدیم، اونا با ما سرشاخ شدن، اونا حمله کردن، اونا چکار کردن؟ شیطان که ما سفارت اشغال کردیم. خب میگم از اول میدونستید که چنین خبایثی دنبالتون هستن یا نیستن. اگر میدونستید که از اول که در واقع این سیستم سیاسی این همه دشمن عجیب غریب داره و صدها برابر شما قدرت و انرژی دارن و نمیذارن شما در واقع استمرار پیدا کنید، از اول اشتباه بود این سیستم. اگر نمیدونست وقت موقعی فهمیدید، لااقل با دست بردارید، چون بالاخره جنگ که همه جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی، هم جنگ دیگه، الان حرب دیگه. چه این هم از این. البته من بازم تأکید میکنم این بحثا فقط صرفا میخواستم بگم نظر فقهای شیعه این بحثا طرح کردن، و اگر این نظر رو بپذیرید از اون آقایونی که میگن که در واقع اگر دشمن بیش از دو برابر شما بود مقاومت کردن در مقابلش مشروع نیست، از سقراط لا تلقى بعثمان تهلكه که میشه، این اشکال ایجاد میشه که این سیستم اگر از اول میدونست که این سیستم سیاسی اینقدر دشمن قدر داره، از اول نباید تشکیل میداد. اگر نمیدونست، از موقع فهمید باید تشکیل در واقع جلوشو میگرفت. ولی اگر شما بگید نه، مثل نظر بعضی از فقها بگید که نه آقا، اینجوری بگید، بگید نه آقا، دشمنی که در ما در بحث دفاع، اگه دشمن 100 برابر شما باشه باید دفاع کنید. کمان که امام حسین، الگو امام حسین، وقتی در واقع بهش حمله کردن تعدادش خیلی کم بود، ولی در واقع مقاومت کرد. ما هم در واقع میخوام مثل امام حسین دفاع کنیم، خودم یه نظریه دیگه است. ولی اگر بخوایم این همه در واقع آثار روش مترتب بکنی، نمیتونی به قول یک بخشی از فقها، اقلش این چند در این موارد باید یه قدری احتیاط کرد، یه قدری در واقع مراقبت بیشتری کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.